خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام، صبح خیر، با من فهیمه خضری‌داری همراه هستید در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1394، 26 ماه می در تقویم میلادی است. رأس ساعت 7 صبح من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا بار دیگر به شما می‌پیوندیم برای آغاز یک روز تازه. دعوت می‌کنم که در یک ساعت پیش رو با ما همچنان همراه بمونید. همکارم بنیامین سعد اینجاست، با هم مروری می‌کنیم برای آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
سلام، صبح شما بخیر. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی میگوید که عده‌ای میخواهند قدرت مجلس را قبضه کنند تا قدرت نظام را در دست گرفته و هر دولتی که میخواهند را روی کار بیاورند. به گزارش خبرگزاری حوزه علمی قم رسا، آقای جنتی در سخنانی در ساری با تاکید بر اهمیت بالای مجلس خبرگان رهبری در برابر مجلس شورای اسلامی، بدون نام بردن از شخص یا گروه خاصی گفت که عده‌ای انتظار دارند افرادی که صلاحیت‌های لازم را ندارند وارد مجلس خبرگان شوند. احمد جنتی با ابراز تأسف از اینکه دولت حسن روحانی به گفته او مقدمات ورود به انتخابات را به وضوح اعلام می‌کند، هدف این افراد را تضعیف قدرت رهبری ولایت فقیه در ایران دانست. پیشتر برخی از اعضای کابینه دولت 11 از گروه‌های اصلاح طلب خواسته بودند تا انتخابات مجلس شورای اسلامی را جدی گرفته و همچنان فعال باقی بمانند. انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همزمان در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی از فردا سه‌شنبه در وین از سر گرفته می‌شود. به گزارش تلویزیون ایران، این دور گفتگوها با حضور عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزارت امور خارجه ایران و هلگای شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از طرف کشورهای 5 به علاوه 1 برگزار می شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت. عباس عراقچی در پایان گفتگوهای هفته گذشته در وین گفت که گفتگوها به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می رود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا 30 ماه ژوئن 10 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. اما علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، از برگزاری دادگاه او در امروز سه‌شنبه پشت درهای بسته خبر داده است. آقای رضاییان در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که برادرش تنها به همراه وکیل در دادگاه انقلاب حاضر می‌شود. او ابراز امیدواری کرده که مقام‌های قضایی ایران اجازه دهند تا مادر و همسر آقای رضاییان که چندی پیش با قرار تامین آزاد شدند در جریان دادرسی امروز سه‌شنبه حضور داشته باشند. قرار است جیسون رضاییان به اتهام جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات رمانه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محاکمه شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه درخواست روزنامه واشنگتن پست را برای حضور در دادگاه جیسون رضاییان رد کرد. 5 اردیبهشت ماه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به خبرنگاران گفت که تعهد می‌دهد که تمام توان خود را به کار بندد تا جیسون رضاییان آزاد شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم 10 اردیبهشت ماه با بسیار جدی دانستن اتهام‌های آقای رضاییان و ضرورت محاکمه او ابراز امیدواری کرد که آقای رضاییان تبرئه شود. اما عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، میگوید به طور رسمی به عراق اطلاع دادند که اگر گروه حکومت اسلامی به 40 کیلومتری مرزهای ایران نزدیک شود، جمهوری اسلامی قطعا دخالت می کند و با این گروه برخورد خواهد کرد. آقای رحمانی فضلی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که همکنون نیروهای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در محدوده‌ای با فاصله 50 کیلومتری از مرزهای ایران در عراق حضور دارند. وزیر کشور ایران همچنین اقدام‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه حکومت اسلامی یا داعش را غیر مؤثر دانسته و خواستار پاسخگویی آمریکا در این باره شده است. پیشتر نیز برخی از فرماندهان نظامی و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تهدیدی که به گفته آنها گروه حکومت اسلامی متوجه مرزهای ایران می‌کند، هشدار داده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از شاهدان عینی، پیکارجویان در جنوب یمن، شبه نظامیان سنی توانستند شیعیان حوثی را از بخش‌های وسیعی از شهر دالیا عقب برانند. شاهدان عینی می‌گویند که حمله‌های هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به مواضع شیعیان حوثی در روزهای اخیر تشدید شده بود و جنگجویان سنی با حمایت هوایی ائتلاف توانستند پیشروی کنند. این خبرگزاری می‌نویسد که شهر دالیا مرکز جدایی طلبی در جنوب یمن است. شاهدان و جنگجویان محلی می‌گویند که در این نبردها 12 پیکارجوی سنی و حدود 40 تن از شیعیان حوثی کشته شدند. از دیگر سو اما جنگنده‌های نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی منزل احمد علی عبدالله صالح، فرزند رئیس جمهوری پیشین یمن را در صنعا بمباران کردند. فهیمه؟
سپاسگزارم بنیامین صد. با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا که تهیه کننده اون مراد ویسی است، بریم ببینیم که چه گزارش هایی برای این برنامه برای شما آماده شده. احمد جنتی نگران است. او میگوید عده‌ای میخواهند انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را قبضه کنند. 107 سال از روزی که اولین فواره نفت در مسجد سلیمان دیده شد می‌گذرد. آیا نفت طلای سفید بوده یا بلای سفید؟ کیوسک مطبوعات نگاهی می‌کنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران و شهرستان‌ها. امشب پرسپولیس با الهلال و نفت با الاهلی به میدان می‌روند. و گزارشی از کانون هواداران باشگاه آلمانی دورتموند در ایران. دعوت میکنم که تا پایان صبحانه با خبر با ما بمونید. در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسفند ماه پیش رو برگزار خواهد شد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره نحوه و چگونگی برگزاری این انتخابات از هم‌اکنون اظهار نگرانی کرده. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در تازه ترین اظهار نظر خود گفته که عده‌ای به دنبال تضعیف قدرت رهبری و ولایت فقیه در ایران هستند تا به گفته او وارد مجلس خبرگان شوند و نقشه های خود را محقق کنند. آقای جنتی که خود ناظر انتخابات در ایران است، این سخنان را در ساری و در جمع 3000 نفری ناظران شورای نگهبان بیان کرده است. او همچنین گفته عده‌ای می‌خواهند قدرت مجلس را قبضه کنند تا قدرت نظام را در دست گرفته و هر دولتی که می‌خواهند را روی کار بیاورند. سخنان آقای جنتی در حالی بیان می‌شود که انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران همزمان در اسفند ماه امسال برگزار می‌شود. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از اظهار نظر خود گفته اهمیت مجلس خبرگان رهبری از مجلس شورای اسلامی نیز بسیار بالاتر است، چون درباره رهبری تصمیم می‌گیرد. اما منظور دبیر شورای نگهبان از آن عده که به گفته او می‌خواهند قدرت را از مسیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قبضه کنند چه کسانی است؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا به این پرسش پاسخ میدهد.
عمدتاً جریان عملگرا و اصلاح طلب رو ایشون مد نظر دارن که در حدود یکی دو سال گذشته قبل از انتخابات ریاست جمهوری اینها دارن هماهنگ عمل میکنن. موضوع پنهانی هم نیست. از حدود یک سال پیش اعلام شد که این جریان به دنبال پیدا کردن نامزدهای مناسب هست برای انتخابات مجلس خبرگان و در این انتخابات میخواد شرکت بکنه. آقای جنتی نگرانیشون مشخص نیست که از چه جهت معطوف است به یک جریانی که میخواهد در چارچوب‌های قانونی در کشور عمل بکنه، نامزد میخواد معرفی بکنه و این قدرت رو هم شورای نگهبان داره که این نامزدها رو رد کنه.
احمد جنتی در بخش دیگری از سخنانش افزوده شورای نگهبان افرادی که صلاحیت ندارند را اجازه ورود به مجلس نمیدهد. آقای جنتی دبیر شورای نگهبان است که وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد. با این اوصاف این پرسش مطرح می شود که نتیجه عملی این هشدار آقای جنتی چیست؟ مجید محمدی.
نتیجه عملی تهدید هست. ایشون دارن دریان مقابل رو تهدید میکنن که عرصه نیان، چون در نهایت فقط قانون و شرع نیست که در تصمیمات شورای نگهبان مؤثر واقع میشه. نظارت استصوابی یکی از عناصر دیگری که در نتیجهش مؤثر واقع میشه توازن قواست. اگر دولت آقای روحانی در موقعیتی باشه که نامزدهای نزدیک بهش رو نشه به راحتی رد کرد، خب طبعا شورای نگهبان تا حدی دستش بسته خواهد بود. آقای جنتی ترسش از این هست که در این دوره نامزدهایی که در جناح دولت قرار میگیرن، به آقای رفسنجانی نزدیکن، به آقای خاتمی نزدیکن، مجبور بشه بعضی از اینها رو تایید صلاحیت کنه. چون آقای جنتی جایی گفته بودن سنگر اولی که اینها تسخیر کردن سنگر دولت بود و امروز به دنبال تسخیر سنگر های بعدی، یعنی مجلس خبرگان و مجلس شورا هستند در انتخاباتی که ما در پیش داریم. مسئله این هست که اگر دولت آقای روحانی بتواند موفقیتی حاصل بکنه در مذاکرات هسته‌ای، میتواند بر موج برخی از مطالبات مردم سوار بشه که بتواند در انتخابات سهمی رو به خودش اختصاص بده.
در ماه‌های گذشته برخی چهره‌های نزدیک به دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول و علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها تلاش‌هایی را برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو انجام دادند. شورای نگهبان در سال‌های گذشته در بسیاری از انتخابات‌های ایران مانع از نامزدی هزاران نامزد منتقد یا اصلاح طلب شده است.
محمد زرقامی گزارش میداد و شما هم دیدگاه‌های زیادی برای ما فرستادید درباره همین موضوع، درباره سخنان آقای جنتی. از جمله آقای حمید نوشتند که آقای جنتی شما در این سالها قدرت نظام رو در اختیار داشتین، خصوصا مهندسی تمام انتخابات به عهده شما بوده و جز یک ملت فقیر و بیکار و بدبخت و یک اقتصاد ورشکسته چه گلی به سر ملت زدید و تا البته شما در شورای نگهبان هستید چیزی تغییر نمی‌کند. خانم سارا نوشتند خطاب آقای جنتی که طبیعی است این اقدامات تا اینکه قدرت در دست یک نفر نماند و او یه عده‌ای در کشور فاسد نشوند، ولی گفتن که شما خودتون رو خیلی ناراحت نکنید برای اینکه در نهایت برای ما مردم فرق زیادی نمی کند. آقای مهداد هم نوشتند که آقای جنتی فکر میکنن که نظام فقط مال خود ایشان است. و آقای امیر نوشتند که 6 نفر عضو شورای نگهبان که برادران آخوند هستند که خود رهبر اونها رو انتخاب میکنه، 6 نفر هم حقوقدان که مثلا با رأی مردم انتخاب میشن و یعنی گفتن که رهبر نماینده های خود را انتخاب میکند و همون نماینده ها هم رهبر رو، و چطور میشه که چنین سیستمی رو تضعیف کرد. یادآوری میکنم که اینها دیدگاه های شما همراهان رادیو فرداست و الزاماً سیاست های این رسانه رو بازتاب نمیده. با ما تماس تلفنی هم داشتید، بریم صدای خوب شما رو بشنویم.
آقای روحانی ریاست جمهوری میفرمایند که اجازه نمیدن ما نفتمون رو بفروشیم، ولی سوال این هست که خود همین دولت 11 دولت ایشون سخنگوشون اعلام کردن 800 میلیارد دلار پول نفت در دولت 10 قورت داده شد، و همین عبارت قورت داده شد. اگرم فروختیم و بعد قورت داده شد چی؟ این که بعد از بدتر است. اقلا اونجوری نفت زیر زمین بود ولی حالا آمد قورت داده شد، دیگه قورت ندن نفت رو. این نفت مال همه است، به طور عادلانه اون رو به عنوان سرمایه های زیربنایی هزینه کنیم تا مردم از این فقر و بدبختی و نداری و بیکاری نجات پیدا بکنن.
همه ملت میدونن که خمینی چه گفت و چه شد. مکافات اینجاست، چون به خلوت بیروند آن کار دیگر میکنند.
بنده با عرض نظرم میخوام پاسخ آقای اشتون کارتر وزیر دفاع و جنگ امریکا را عرض کنم که چرا عراقی ها مقاومت نمی کنن در مقابل داعش. این ها که برادران قاچاقچی خودمون که اونجا هستن و پاسداران که اونجا هستن، این اسلحه امریکایی را دلار پهنه از اونا خریدن و اینا چیزی تو دستشون نیست که بتونن بجنگن و هیچ انگیزه ای ندارن که بجنگن. شما پولاتون اونجا هدر دارید. به جای این کارا باید دولت عراق یک دولت غیر مذهبی باشه تا کارا پیش بره، تا مردم دلگرم بشن.
شیخ حسن روحانی با اون وعده هایی که به مردم داده بودی، وعده های پوچ و توخالی، قیمت ها رو که نتونستی تعدیل کنی برگردینی پایین. حالا اومدی عمدن بنزین هم گرون کردی، میدونی چه فاجعه ای تو راه هرچه میدونی، خوبم میدونی. گفتی من دولت تدبیر و امیدم، این بود تدبیر.
یه عده راننده هستن توی مثلا تو اداره جات، مثلا رهداری، مثلا اداره راه، بعد اینا دیگه سنشون بالا رفته، بازنشسته شدن، او وقت دوباره اومدن اینا رو بردن سر کار روزمزدی. او وقت هزاران راننده جوان توی مملکت باید لج بکشه و توی جاده ها انگشت تو چشش بکنه، صبح راش لب را برو بدبختی میکشه. او وقت اونجا اونا حالا در خونه بودن، برای خودشون با بهترین حقوق بازنشسته شدن، و وقت باز همیخوا باید اونجا روزمزدی توی عده ای رو اونجا ببرن. خدا رو خوش میاد، خدا رو به فکر راننده باشه تو ایران، راننده نه صاحب ماشین. صاحب ماشین خود برای خودش نشسته تو خونه.
ای کاش فقط شیراز بود، نمیدونی تو کرم و چهره بودید برای بیچاره سگا. هر سگی 40,000 تومان میگیرن میکشن بی وجدانا. وجدان کیلوی چند عزیز من؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سال روز پیدایش صنعت نفت در ایران، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست با فریدون خاوند، اقتصاددان که از پاریس با این برنامه همراه خواهد شد. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز 5 خرداد ماه 107 سال میگذره از روزی که اولین فواره‌های نفت در مسجد سلیمان ظاهر شد. بفهمید که آیا این روز رو و این اتفاق رو میتونیم نقطه عطفی بدونیم در تاریخ ایران؟
5 خرداد ماه 1287 خورشیدی برابر با 26 ماه می 1908 میلادی ساعت 4 صبح با قرش فوران نفت در چاه شماره 1 مسجد سلیمان، تاریخ ایران، حتی تاریخ خاورمیانه، افتاد به مسیر تازه‌ای و سرنوشت ایرانی‌ها برای یک دوره طولانی گره خورد با آنچه بعدها طلای سیاه لقب گرفت. از اون موقع تا به امروز خیلی از فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی و اقتصادی ایران با نفت ارتباط داشته، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم با ملی شدن صنعت نفت، رویدادهای 28 مرداد 1332 و تأثیری که نفت بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران داشته، چه در دوران پیش از انقلاب اسلامی و چه بعد از اون که عملا نفت و قیمت اون در تمامی بودجه های سالانه و برنامه های 5 ساله نقش مسلط رو ایفا کرد. با توجه به همین نقش مسلط نفت بود که قدرت های بزرگ جهانی در کشمکش خودشون با ایران بر سر پرونده هسته‌ای برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بیش از همه توانایی های کشور رو در صدور این کالا و درآمدهای حاصل از اون نشانه گرفتند. خلاصه این که طی این 107 سال ایران با نفت زندگی کرد و برای پایان این زندگی مشترک هم فعلا چشم‌اندازی وجود نداره.
خب آقای خاوند، چند دهه اخیر حرفای زیادی هم مطرح شده در مورد اینکه آیا نفت اساسا خوب هست یا بد برای کشورهای صاحب نفت، طلای سیاه یا بلای سیاه. ما در مورد ایران دست کم آیا میتونیم به طور مشخص بگیم که کدوم یکی از این دو گزینه بوده؟
گناه رو نباید به گردن نفت انداخت. بلا بودن یا طلا بودن نفت به این بستگی داره که چطور از اون استفاده بشه. آمریکایی ها در نیمه دوم قرن 19 میلادی و نیمه اول قرن 20 به بهترین صورت ممکن از نفتشون استفاده کردند و میبینیم که امروز هم نروژ نفت رو به منبع ثروتی تازه برای مردمش بدل کرده. در عوض ایران هم پیش از انقلاب و هم بعد از اون با سیاست‌های نادرست نفت رو بدل کرد به یک آفت اقتصادی و سیاسی. ایران تا اوائل دهه 1350 خورشیدی سیاست اقتصادی سالمی داشت. افزایش یک باره درآمدهای نفتی مثل یک سیل بنیانکن تعادل‌های کشور رو در هم ریخت. بعدها در دوران محمود احمدی نژاد هم حدود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی نقش مهمی داشت در فرو افتادن ایران در گرداب مخوفی که خارج شدن از اون به سالها تلاش نیاز داره.
آقای خاوند، ایران تجربه زیادی داره در مورد نفت و صنعت نفت. به حال الان بیش از یک قرن هست که صنعت نفت رو ایران داره. آیا بعد از این همه سال راه استفاده درست از نفت رو پیدا کرده؟
از لحاظ نظری دستگاه کارشناسی ایران امروز به درستی میدونه با درآمدهای نفتی چه باید کرد و چه نباید کرد، ولی هنوز معلوم نیست که سیاست گذاران ایران از گذشته عبرت گرفته باشند و بتونند در برابر وسوسه نفت مقاومت کنند.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم. سه شنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
صبح امروز سه‌شنبه 5 خرداد ما هم نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات روزنامه های امروز تهران رو با هم ورق میزنیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم که با ما همراه هست. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح خیر.
خیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اجازه بدید که در آغاز صفحه اول چند تا از روزنامه ها رو ببینیم، از جمله آرمان امروز رو که در تیتر یک خودش از هشدار سردار سلیمانی درباره داعش خبر داد.
بله، این روزنامه نوشته که آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران گفته که مقابله با داعش عین منافع ملی هست و هشدار داده که کسی نباید این موضوع رو کمرنگ کنه. عکسی که روزنامه آرمان آقای سعید حجاریان هست، روز گذشته ایشون در دانشگاه تهران سخنرانی کرده و روزنامه آرمان گزارش در این زمینه منتشر کرده، نوشته که مردان اصلاحات در دانشگاه تهران از آینده گفتند و تنین زنده باد اصلاحات بار دیگر در دانشگاه تهران شنیده شده. یک گزارش هم داره درباره این که سهمیه بندی تاکسی ها هم به گفته رئیس مرکز معاونت پخش و پالایش نفت در ایران حذف شده و از 5 خرداد ماه تاکسی ها هم بنزین هر لیتر 1000 تومانی دریافت خواهند کرد.
بسیار خوب. و در صفحه که روزنامه رسالت گزارش رو می‌بینیم از یک نشست که اسم خیلی عجیبی داره آقای رفیع‌زاده، نشست مشق غیرت بازرسی و بازروی ممنوع، موضوع چیست؟
بله، این نشستی است که در خبرگزاری مهر برگزار شده و در اون شماری از چهره‌های اصولگرای مخالف یا منتقد مذاکرات هسته‌ای حضور داشتند، از جمله آقای سفار هرندی که سخنان ایشون تیتر یک روزنامه رسالت هم هست. آقای سفار هرندی گفته قرار نیست آبی از مذاکره گرم بشه. آقای علیرضا زاکانی هم گفته که اثر بخشی تحریم‌ها رو باور کنیم، بازی در زمین دشمن انجام دادیم. سعید آقای و همچنین آقای توکلی هم از کسانی بودند که در این نشست حضور داشتند. اشاره ضمنی داره بازرسی و بازجویی به مصاحبه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته‌ای و مسئولان فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشتر انجام داده و در آینده هم انجام خواهد.
صفحه‌ای که روزنامه قانون رو هم ببینیم، یکی از گزارش‌هایی که منتشر کرده در صفحه‌ای که خودش به مناسبت هفته جوان گزارشی است از به گفته این روزنامه وضعیت اسفناک بیکاری میلیون‌ها جوان.
بله، در این گزارش اشاره شده که فکری به حال جوانان و بیکاری جوانان نشده، به ویژه اینکه در آمارهایی که به تازگی منتشر شده همه آمارها از جمله آمارهای مرکز آمار تاکید دارن که فارغ التحصیلان دانشگاهی که بیشترشون جوانان هستن بیشترین سهم رو در بیکاری دارن. تیتر یک این روزنامه تکذیب بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین پسر شهردار تهران آقای محمد باقر قالیباف هست، آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، هر گونه تحقیق و بازجویی یا بازپرسی از این افراد رو به اتهام فساد مالی رد کرده. عکسی یکیش هم مربوط است به گزارشی درباره چنارهای خیابان ولیعصر که نوشتین روزنامه اغلبشون بریده شدن یا از بین رفت.
خب ورق بزنیم روزنامه چاپ امروز تهران رو، بعضی از گزارش‌ها رو با هم ببینیم. از جمله روزنامه اعتماد میتونیم گزارش رو ببینیم که احسان بوداغی نوشته دو فراکسیون وابسته به اصولگرایان در مجلس لیست مشترکی دادند که این روزنامه گزارش میده از شکست این لیست.
بله، امروز قرار است که انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس نهم برای آخرین سالینه سال چهارم برگزار بشه. آقای احسان بوداغی در این گزارش اشاره کرده که دو فراکسیون نزدیک به جناح اصولگرا، یعنی فراکسیون رهروان ولایت که به آقای لاریجانی نزدیک هست و فراکسیون اصولگرایان که به آقای غلامعلی حداد عادل نزدیک هست، بیشتر تلاش‌های انجام دادن تا یک فرست مشترک ارائه بکنن برای هیئت رئیسه، اما این تلاش‌ها به نوشته این روزنامه در ساعت پایانی شب گذشته ناکام مونده. روزنامه اعتماد تاکید کرده رقابتی که امروز انجام خواهد شد در مجلس تا انتخابات هفتم اسفند ماه مجلس دهم ادامه پیدا میکنه و وضعیت اصولگرایان رو میشه چشماندازش رو از همین رقابت ها پیش بینی کرد.
حالا نگاهی هم بکنیم به روزنامه شرق که گزارش داده درباره سابقه مصاحبه نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با به گفته این روزنامه دانشمندان هسته‌ای ایران.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که بعد از اون که فشارهای برخی از نمایندگان اصولگرا یا نزدیک به جبهه پایداری به آقای ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی افزایش پیدا کرد و یکی از دلایل این فشارها هم از سوی اصولگرایان این عنوان میشد که آقای ظریف و تیم مذاکره کننده فعلی در صدد هستند که اجازه مصاحبه و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای رو به آژانس بدن. حالا به نوشته این روزنامه آقای ظریف اعلام کرده که چنین موضوعی در دولت گذشته انجام شده و نمایندگان آژانس در ایران با بسیاری از دانشمندان هسته‌ای مصاحبه انجام دادند. و روزنامه شرق هم در گزارش تحلیلی که در این زمینه منتشر کرده اشاره کرده که دوره‌ای که آقای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده به صراحت چنین اجازه‌ای صادر شده و با بسیاری از دانشمندان و مسئولان فعالیت‌های اتمی از سوی آژانس مصاحبه انجام شده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما بار دیگر به شما خواهیم پیوست در همین صبحانه بخبر. حالا از کیوسک مطبوعات به جهان ورزش میریم، با مهدی رستم‌پور همراه خواهیم شد.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. از دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، امشب پرسپولیس در زمین الهلال عربستان به میدون میره، در شرایطی که بازی رفت و با یه گل به سود خودش خاتمه داده و برای راهیابی به دور بعدی شاگردان برانکو ایوانکوویچ باید از اندوخته خودشون محافظت کنن. فردا شب هم نفت تهران مقابل الاهلی عربستان قرار میگیره. نفتی ها هم مثل پرسپولیس بازی رفت رو بردن. اما سفر این دو باشگاه به عربستان و حضورشون در فرودگاه‌های جد و ریاض پرحاشیه بود. منصور غنبرزاده مدیر عامل نفت دیشب گفت که انقدر رو معطل شدن در فرودگاه که درخواست کردن پاسپورتاشون رو پس بگیرن و دیپورت بشن به تهران. نجات فلاح قائم مقام باشگاه پرسپولیس هم میگفت در واقع مدعی بود که عربستان 15 میلیون دلار هزینه کرده تا کارشکنی کنه در سفر پرسپولیس به عربستان، به این بهانه که دارن یک قطعه ای رو در فرودگاه تعویض میکنن، سفر پرسپولیس با هواپیمای اختصاصی به عربستان با چند ساعت تاخیر مواجه شد. به هر حال پرتنش بوده روابط فوتبالی ایران و عربستان در هفته های اخیر، حتی کار به شکایت رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا هم کشیده، روی تماشاچی هم تأثیر میذاره و برخی رسانه‌های ورزشی در هر دو کشور هم با تیترها و لحن تند طرف مقابل رو خطاب قرار میدن. گرچه بایستی فوتبال ایران به این موضوع فکر بکنه، مسئولین دو باشگاه و سایر باشگاه‌هایی که سفر میکنن احیانا به عربستان یا دیگر کشورهای عربی که اصولا از این قبیل حاشیه ها همواره فوتبال ایران بیشتر متضرر شده. اما کارلو آنچلوتی سرمربی باشگاه رئال مادرید رسما از این تیم جدا شد و در فصل آینده دیگه روی نیمکت کهکشانی ها نخواهد نشست. باشگاه رئال مادرید هنوز سرمربی جدید خودش رو معرفی نکرده، گرچه گزینه‌های متعددی رو رسانه‌ها مطرح می‌کنن، از جمله یورگن کلوپ سرمربی بروسیا دورتموند. و یه خبر دیگه هم این که باشگاه نوریچ در حضور حدود 90 هزار تماشاگر به لیگ برتر فوتبال انگلستان راه پیدا کرد در دیداری که در استادیوم ومبلی برگزار شد. موفق شد میدلزبرو رو از پیش رو برداره. همزمان در بازی حذفی برای راهیابی به لیگ برتر در ایران، استقلال خوزستان در بازی رفت خودش مقابل مس کرمان در ورزشگاه خالی از تماشاگر تونست با یک گل مس کرمان رو از پیش رو برداره. بازی رفت دو تیم رو به سود خودش خاتمه بده، اما بازی برگشت مشخص میکنه که کدوم یک از این دو تیم فصل بعد در لیگ برتر حضور خواهد داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
این هم از خبرها از جهان ورزش. وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم، یعنی اینکه نیم ساعت گذشته رو با ما همراه بودید و امیدوارم که تا پایان این برنامه در نیم ساعت پیش رو هم با من و همکارانم همراه بمونید. بنیامین صدر و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران میگوید که عده‌ای میخواهند قدرت را قبضه کنند تا قدرت نظام را در دست گرفته و هر دولتی را که میخواهند روی کار بیاورند. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک برای نوشتن متن توافق نهایی از امروز سه‌شنبه در وین از سر گرفته میشود. علی رضاییان برادر جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران از برگزاری دادگاه او در امروز سه‌شنبه پشت درهای بسته خبر داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید به طور رسمی به عراق اطلاع دادند که اگر گروه حکومت اسلامی به 40 کیلومتری مرزهای کشور نزدیک شود، ایران قطعا دخالت میکند و با این گروه برخورد خواهد کرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق در واکنش به سخنان وزیر دفاع آمریکا میگوید که نیروهای عراقی در چند روز ظرف چند روز شهر رمادی را از داعش پس خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از شاهدان عینی، پیکارجویان در جنوب یمن شبه نظامیان سنی توانستند شیعیان حوثی را از بخش‌های وسیعی از شهر دالیا عقب برانند. سخنگوی قوه قضاییه ایران خبرهای منتشر شده درباره بازداشت اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، فرزند او و همچنین فرزند محمد باقر قالیباف، شهردار تهران را تکذیب کرد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید که آمارهای سال گذشته نشان میدهد که 85% تماسگیران با خط اورژانس زنان بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که حدود 1000 کارگر کارخانه نبرد لوله صفا روز دوشنبه در 35مین روز اعتصاب خود تصمیم گرفتند از روز سه‌شنبه، یعنی امروز، به سر کار خود بازگردند. فهیمه جان
سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با بنیامین صدر. اما حالا گزارش میشنویم از بامداد اسماعیلی درباره کانون هواداران باشگاه بورسیا دورتموند در ایران.
شعار دادن قبل از بازی در کنار استادیوم دورتموند،
باشگاه بروسیا دورتموند هواداران زیادی در سراسر جهان دارد. کانون هواداران این باشگاه در ایران هم یکی از 700 کانونایی است که از این تیم بوندسلیگا حمایت می‌کند.
من خیلی خوشحال هستم که این کانون وجود داره و عضو شدم، چون میتونم با دوستای ایرانی آشنا شم که اونا هم طرفدار باشگاه دورتموند هستن. با هم میتونیم بریم بیرون، میتونیم وقتای خوب با هم دیگه بگذرونیم و خوش بگذرونیم با هم و دورتموند رو نگاه کنیم چه بازی باشه.
به خاطر اینکه خیلی دوست دارم ایرانیا رو به سمت دورتموند بیارم، به خاطر اینکه تمام من همیشه میرم ایران، همه دوست مونیخ رو دوست دارن و من خیلی بده فقط یه تیم رو بشناسم، بهتره به سمت دورتموند هم یه چند تا برم.
بعد این کلوب برات چه اهمیتی داره؟
خیلی خیلی دوست دارم، یعنی واقعا عشق و زندگیمه.
عشق و زندگی این هواداران در ایران هم باشگاه دورتموند. آنها هم در سراسر ایران بازی‌ها را دست جمعی نگاه می‌کنند و عضو کانون هواداران ایرانی دورتموند هستند. کانونی که 5 سال پیش توسط شاهرخ جاویدرات در آلمان تأسیس شد. او بیش از 20 سال است که هوادار پروپا قرص بروسیا دورتموند است.
تو اینترنت چند تا هوادار ایرانی دیدم، صحبت سال 2010 که بعد اینا هوادار دورتموند بودن. یعنی اتفاقی بود. باهاشون صحبت کردم، گفتم دورتموند مگه هوادار داره اونجا؟ گفت آره خیلی هوادار داره اینا. بعد تصمیم گرفتم که یه کانون درست کنم که بعد با باشگاه صحبت کردم و اونا هم قبول کردن، چون هیچ کانون ایرانی وجود نداره.
با هوادارهای باشگاه در ایران چجوری ارتباط برقرار کردیم؟
اول در هر شهری یه نماینده درست کردم و در ایران یک نماینده کلی داریم، سرپرستش که من خودم هستم، و از این طریق یه سایت اینترنتی درست کردیم که این سایت به زبان ایرانیه و تمام گزارش‌های باشگاه و بوندسلیگا در اونجا ترجمه میشه، ثبت میشه. بعد خیلی از هواداران هم از طریق این سایت، چون الان واسه این هواداران پایگاه شده، حتی جمع کردن اعضای کانون در ایران، ما چندین بار در کافه های مختلف در ایران کافه های ورزشی جمع کردیم که با هم تونستن بازی تماشا بکنن، همه رو برنامه‌ریزی کردیم و همینجوری داره از این طریق از طریق سایت و صفحه های اجتماعی پیش میره.
حالا این کانون پس از گذشت 5 سال نزدیک به 50 عضو در آلمان دارد، اما در ایران بیش از 1000 نفر در آن فعالند. آنها غیر از تهران در آبادان، بندرعباس، گرگان، رشت، تبریز و مشهد نیز دور هم جمع می شوند و همه بازی های باشگاه دورتموند را تماشا می کنند. کانون هواداران ایرانی بروسیا دورتموند به نشست های باشگاه هم دعوت می شوند و با مربیان و بازیکنان هم دیداری دارند. در کنار آن راحت تر به بلیط های بازی دسترسی دارند.
بازی تموم شد. بالاتر 4 مرتبه بازی کامل منطقه بچه‌ها جذب ورزشگاه برای ما دوره عالی.
قبل از فینال جام حذفی باشگاه آلمان با هوادارای ایرانی دورتموند جلوی ورزشگاه قرار گذاشتم. آنها دست جمعی به تماشای فینال به برلین می روند.
مثل هر سال الان این سومی فینال تو برلینه که از زمانی که من هستم دارم شرکت میکنم و با بچه ها قراره مثل همیشه دوباره یه خونه کرایه بکنیم، یه ماشین اتوبوس تقریبا کرایه بکنیم.
تو ایران بازی رو چجوری میبینن بچه ها؟
قرار شد که ما در تهران دوباره این کافیه که دفعه پیش هم تجهیز کردیم رزرو کنیم که بچه های شهرستانی هم بتونن تو تهران اقامت داشته باشن، یه شب بتونن بخوابن و با بقیه بچه ها، با بقیه اعضای کانون این بازی رو تماشا کنیم.
سوالی که باید بپرسم، کی برنده این جام میشه؟
100% دورتموند میبره. دلیل دارم، دورتموند 3 فینال پشت سر هم شرکت داشته، تجربه فینال بیشتر داره از وولفسبورگ. وولفسبورگ تیمیه که الان اولین فینالش رو داره بازی میکنه، تجربه فینال کم داره.
در ضمن چون بعد از فینال یورگن کلوپ مربی دورتموند باشگاه را ترک میکند، هواداران ایرانی و غیر ایرانی یقین دارند که فوتبالیست‌های زرد و سیاه پوش دورتموند تمام سعیشان را میکنند که به عنوان آخرین هدیه به او، دورتموند بار دیگر برنده جام حذفی باشگاه‌های بوندسلیگا در آلمان شود.
ایرانی رو بسیار جامعه مرد سالار میدونن، جامعه که در اون تبعیض علیه زنان باعث شده که زنان معمولا از شرایط خودشون در قبال در برابر و در کنار مردان راضی نباشن. حالا در یک نمایش با نام کبوتری ناگهان به همین موضوع پرداخته شده، به موضوع مرد سالاری در جامعه ایرانی. فرج سرکوهی با ماست در این بخش از صبحانه با خبر تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به برنامه.
سلام میخوام به شما و شنوندگان بینندگان عزیز. کبوتری ناگهان چنان که شما اشاره کردید میکوشد مسائل زنان رو به صحنه ببره. محمد چمشیر نمایش رو نوشته و سجاد امیر مجاهدی کارگردانی کرده. نمایش در امارات مسعودیه به صحنه رفته در برنامه‌های هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی. روایت در واقع نمایش در زمان قاجار میذاره، روایت زنانی است که در اندرونی ها محکوم به زیستن بودن. میگیم که در اون زمان بیشتر شهرنشینان متوسط و ثروتمند زنانشون رو در یک ساختمان های نگهداری میکردن که این ساختمان ها دو تا بخش داشت، بیرونی و اندرونی. اندرون جایی بود که فقط زنها اونجا بودن و بیرون نمی آمدن. حالا سعی کرده که مسائل امروزی زنان رو هم مطرح بکنه. خیلی از مسائلی که زنان ما داشتن از اون دوران هنوز هم دارن، مثلا در خانواده های تقریبا سنتی یا نیمی سنتی زنی که بچه دار نمیشه، حالا این که تقصیر شوهر هست یا تقصیر زن هستم خیلی موقع معلوم نمیشه، این رنج میبره چون مردان بچه میخواهند و میرن دوبار زنان دیگه. یکی از مسائلی است که مثلا در جامعه وجود داره، یا دیگر تبعیض هایی که علیه زنان اعمال میشه. داستان نسبت جهان هست، یک زنی که نمیتواند بچه دار بشود و بعد شوهر او یک زن دیگری رو به نام سلمه رشدی میگیره. بعد در این داستان زن دچار دوگانگی است، از طرفی میپذیره و از طرفی هم میترسه که مردش رو از دست بده. در نمایش خانم جان که به اصطلاح پیرزنی است که از اون نگهداری کرده و پنج زن دیگه که دده های خانه هستند به صحنه میان و غم و غصه اون نزحت رو بازگو میکنن. البته نمایش سطح رو لمس کرده و به اون نرفته، اما به هر حال مسائل رو تا حدودی مطرح کرده.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به نمایشگاه گالری های هنری، از جمله نمایشگاهی به نام لایه های انتزاع. آقای سرکوهی،
بله، سه تا استاد دانشگاه که سالها در دانشگاه درس هنر دادن و اینکه چگونه باید نقاشی کرد، حالا آثار خودشون رو ارائه دادن. این البته آزمون بسیار دشواری است چون استادا معمولا عادت دارن از کارهای شاگردانشون ایراد بگیرن، بعدم نیست اگر واقعا آگاه و مسلط باشن به کار خودشون. و حالا وقتی که استادا خودشون رو به معرض داوری میذارن، باید دید که چه برداشت هایی خواهد شد. همایون سلیمی، هادی جمالی و رضا خدادادی در گالری بوم آثار خودشون رو ارائه دادن. بچه مشترکش یکی این است که هر سه استاد دانشگاه هستن در زمینه هنر و دیگری که آثار انتزاعی است اما یک رویکرد رمانتیک داره به طبیعت و محیط پیرامون آدمی. همایون سلیمی 10 اثر بدون عنوان ترکیب مواد روی بوم ارائه داده که زمینه آکریلیک است، از پودر رنگ و چسب بهره گرفته. هادی جمالی که استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد هست، 10 اثر ترکیب مواد بر روی صفحات آلومینیوم. و رضا خدادادی که در دانشگاه هنر تدریس میکنه در دانشگاه هنر تهران، 14 اثر ارائه داده از مجموعه حیرانی که رنگ روغن هستند. این نمایشگاه تا 12 تیر ماه ادامه داره.
خانه هنرمندان هم آقای سرکوهی نمایشگاه تازه رو آغاز کرده به اسم مأموریت.
بله، این نمایشگاه اصطلاحی است که گزار رایج شده حج و یک ویدیو آرت است. آیدین سلسبیلی آثار خودش رو در نمایشگاه ارائه داده در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان، عنوانش هم هست مأموریت. ایشون این هنرمند قبلا یک نقاشی‌های سه‌بعدی آفریده بود از داستان‌های شاهنامه و همچنین از داستان‌های اساطیری ایران که به نمایش گذاشته بود. حالا کشتی نوح رو موضوع خودش قرار داده با این نگاه که نوح مأموریت داشته که کشتی بسازه و یه عده‌ای رو نجات بده و حالا او میخواد بگه که این مأموریت چه داستانی داره. از زاویه نگاه خودش این نمایشگاه تا 9 خرداد ما ادامه داره.
سپاسگزارم فرج سرکوهی با صبحانه با خبر امروز همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است. نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات خارج از تهران در شهرستان ها و سایر استان های ایران، از جمله با روزنامه سیستان و بلوچستان آغاز میکنیم. آقای رفیع‌زاده که از دیدار سفیر ژاپن گزارش داده و تمایل ژاپنی ها برای سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان.
ولی این روزنامه گزارش داده که کوجی هاندا سفیر ژاپن در تهران سفری داشته به استان سیستان و بلوچستان، از منطقه آزاد چابهار هم بازدید کرده. نکته مهمی که در این گزارش به اون اشاره شده این هست که سفیر ژاپن تاکید کرده که سیستان و بلوچستان استان امنی هست به ویژه برای سرمایه گذاری، و روزنامه سیستان و بلوچستان یادآوری کرده که 8 سال پیش در این استان شماری از گردشگران ژاپنی روبوده شده بودند و بعد از اون ژاپن استان سیستان و بلوچستان رو به عنوان مناطق ممنوعه برای سفر گردشگران ژاپنی معرفی کرده بود. اما سفیر ژاپن در این سفر علاوه بر اینکه این ممنوعیت و محدودیت رو رفع کرده، تاکید کرده که ژاپن بسیار مایل هست که در گسترش صنایع بزرگ در چابهار که بندر اقیانوسی ایران هست سرمایه گذاری بکنه، و روزنامه سیستان و بلوچستان نوشته که مقام‌های منطقه آزاد چابهار هم از این موضوع استقبال کرد.
و حالا به همدان بریم. روزنامه همدان پیام گزارشی منتشر کرده از برخورد با خودروهای لوکس با تیتر برخورد قاطع با رانندگی‌های غیر متعارف. مسئله رانندگی غیر متعارف چیست در همدان آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه همدان پیام نوشته، آقای حسین طلایی که فرمانده نیروی انتظام راهنمایی و رانندگی استان همدان هست و همچنین دادستان شهر همدان، هر دو دستور دادن به مقام ها به ماموران نیروی انتظامی که با ماشین ها و خودروهای گران قیمت برخورد کنن. روزنامه همدان پیام اشاره کرده که روز 25 اردیبهشت ماه یک خودروی گران قیمت در یکی از خیابان های همدان دچار سانحه شده که منجر شده به مرگ یک مامور راهنمایی و رانندگی که سرباز بوده ایشون و جان خودش را از دست داده، آقای آرش اسماعیلی، و بعد از اون به این دلیل با خودروهای گران قیمت برخورد میکنند. در این حال مقامات نیروی انتظامی همدان به روزنامه همدان پیام گفتن که در این طرح با کسانی که سرمست غرور ثروت‌های بادآورده هستند و خودروهای گران قیمت دارند به ویژه برخورد خواهد شد.
بسیار خوب، ببینیم که در خراسان شمالی چه میگذره. مشاور اجرایی مدیر کل آموزش پرورش در این استان گفته است که وضعیت در 200 کلاس درس بحرانی است و ممکنه که آوار بشه سقف کلاس ها بر سر دانش آموزان.
بله، این عکسی که خراسان شمالی منتشر کرده نشون میده که یکی از مدارس خشتی و گلی در این استان هست و دانش آموزان در اون درس میخونن. این مقام آموزش و پرورش که مشاور مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی هست گفته 150 کلاس خشتی و گلی و 50 کلاس کانکسی در این استان وجود داره. بسیاری از این مدارس به گفته ایشون وضعیتشون اونقدر وخیمه که هر لحظه ممکنه سقفش بر سر دانش آموزان فرود بیاد. اشاره کرده روزنامه خراسان شمالی که پیشتر نمایندگان مجلس هم سفری داشتن به این استان برای بررسی همین موضوع، اما تاکنون اقدام عملی در زمینه بهسازی و نوسازی انجام نشده، در حالی که فقط 200 میلیارد تومان بودجه نیاز داره نوسازی این مدارس در استان خراسان شمالی.
در شمال ایران هم میتونیم روزنامه گیلان امروز رو ببینیم که گزارشی منتشر کرده از خداحافظی خاموش بعضی از گونه های ماهی ها از دریای خزر. از دریای خزر با اسم قدیمی اون دریای کاسپیان نابرده.
ولی این روزنامه از قول مدیر عامل اتحادیه صید پری استان مازندران نوشته که صید غیرمجاز و بی‌توجهی برای غنی‌سازی جمعیت ماهیان استخوانی در دریای کاسپیان منجر شده که جمعیت این ماهیان در حال نابودی باشه. ایشون گفته در یکی دو سال اخیر صیادان که به صید میرن تنها ماهی آزاد رو صید میکنن و ماهی کپور و سایر ماهی‌های استخوانی بسیار جمعیتش در دریای خزر کاهش پیدا کرده. علاوه بر این ایشون اشاره کردیم که وضعیت صیادان هم در استان مازندران که حدود 400 هزار نفر صیاد در این استان عضو اتحادیه صید پره هستند بسیار وخیم هست و جزو مشاغل سخت و زیان‌آور در دنیا شناخته میشه، اما در ایران چنین قانونی دربارش صدق نمی‌کنه.
اما عصر مردم رو ببینیم. روزنامه عصر مردم گزارش میده از آغاز به کار و فعالیت اورژانس شبانه در استان فارس که اورژانس هوایی است و با بالگرد اتفاق خواهد افتاد.
بله، روزنامه عصر مردم از قول آقای محمد رضا علی منش مدیر اورژانس استان فارس خبر داده که به فعالیت اورژانس هوایی استان فارس از این پس 24 ساعته و شبانه روزی خواهد بود. ایشون گفته که به دلیل حادثه خیز بودن استان فارس این تصمیم گرفته شده که بعد از تهران استان فارس به عنوان دومین استان ایران دارای اورژانس هوایی شبانه روزی باشه.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید با کیوسک مطبوعات.
متشکرم.
حالا نوبت میرسه به موسیقی. با بردی افشین همراه بشیم و خبر بگیریم از جهان پرشور موسیقی.
سلام، امروز هم مثل اغلب سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان. به شکلی سنتی هر دوشنبه در بریتانیا تازه ترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازار میشه، چیزهایی مثل آلبوم ها و تک آهنگ های جدید. من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه ها اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با هم در این برنامه در صبحانه با خبر با کمترین تأخیر به اونها گوش بدیم. آهنگیست به اسم مینیمال افکشن یا تأثیرگذاری حداقل، آهنگی از گروه وکسینز و از جدیدترین آلبوم این گروه، آلبومی به اسم انگلش گرافیتی، سومین آلبوم استودیویی گروه وکسینز که پر سر و صدا ترین آلبوم منتشر شده در این هفته بود. وکسینز یک گروه مستقل راک بریتانیایی است و 5 سال پیش در غرب شهر لندن شکل گرفت. این گروه پس از انتشار آلبوم اولش خیلی از منتقدین هنری را تحت تأثیر خودش قرار داد و خیلی ها از این گروه به عنوان پدیده یاد کردند. وکسینز برای جوایز بسیاری در بخش چهره تازه وارد سال در سال 2011 و 2012 میلادی نامزد شده بود و این جایزه را در این بخش از نشریه های معتبر و تخصصی موسیقی NME و XFM دریافت کرد.
In a pink nightgown, sandals and white socks. She don't mind a baseball game in the middle of the lightning and the rain. She's a pain in my brain, drives me insane, but I love her just the same. Boy, love her just the same. Something in the water, something in the water.
پوکی لافارج در آستانه 10th سال فعالیتش 8th آلبوم استودیویش رو منتشر کرده و این آهنگ، آهنگی به اسم Something in the Water یا چیزی در آب، آهنگی است از همین آلبوم به همین نام. آلبومی که مثل بقیه آثار این هنرمند 32 ساله آمریکایی سخت تحت تأثیر سبکای مختلف موسیقی سنتی و محلی و نواحی آمریکاست. خیلی ها موسیقی پوکی لافارج رو نماینده ای از موسیقی دوران قدیم در دوران جدید میخونند و او رو آهنگسازی به حساب میارند که به شکلی شکوهمند یادآور دوران جلال موسیقی سبکای مختلف قدیمی چون سوینگ، رگ تایم بلوز و دوران آغازین موسیقی جاز. Thank you. هست به اسم مولتی لاو از آلبومی به همین اسم یا عشق چندگانه Unknown Mortal Orchestra، گروهیست که آمریکایی نیوزیلندیه و 5 سالی است فعاله و پیش از این 2 آلبوم نسبتاً موفق منتشر کرده بود. خصوصاً آلبوم دوم گروه Unknown Mortal Orchestra تونسته بود در نیوزیلند در جمع 40 آلبوم پرفروش قرار بگیره و در آمریکا و بریتانیا در جمع 200 آلبوم پرفروش. در آخر با هم به آهنگی از مجموعه ای تازه از دانیل او دانل گوش میدیم، البته مجموعه ای که متشکله از آثاری قدیمی از این هنرمند. دانیل او دانل چهره نمادین در عرصه هنر و سرگرمی جمهوری ایرلند، هنرمندی 53 ساله که آغاز محبوبیتش در بین مردمان ایرلندی برمیگرده به ابتدای دهه 80 میلادی. با این حال او خارج از ایرلند هم موفقیت‌هایی را تجربه کرده در کشورهایی چون آمریکا، بریتانیا و استرالیا. مثلا در سال 2012 میلادی در بریتانیا تبدیل به اولینی شد که از او برای 25 سال هر سال آلبومی متفاوت در جدول پرفروش ترین های آلبوم هفته قرار داشته. ما با هم به آهنگی به اسم Live, Love, Love یا زندگی کن، بخند و عشق به ورز گوش میدیم، آهنگی که اصالتاً متعلقه به سال 2003 میلادی و حالا در مجموعه تازه از آثار گلچین شده از دانیل او دانل گنجونده شده، مجموعه‌ای که دیروز در بازارهای بریتانیا منتشر شد. با هم گوش میدیم.
Laugh and love just for today. Gonna take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Gonna drink every drop of happiness till it cover me up. I'm gonna live, gonna laugh, gonna love. I got a buddy that wakes up worrying about stocks and bonds. He's up and he's down and he only smiles when the market's strong. Spend my whole week's wages at the dance on Saturday night. I won't ever grow a portfolio, but hey, that's alright. Gonna live, laugh, love just for today. Gonna take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Gonna drink every drop of happiness till they cover me up. I'm gonna live, gonna laugh, gonna love. In the country and the tin roof rattles when the rain comes down. Where the wind through the pine helps me unwind while the world goes round. Got a woman that fills my heart so full that it overflows. And how it gets any better than this, brother, I don't know. I'm gonna live, laugh, love just for today. Gonna take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Gonna drink every drop of happiness till they cover me up. I'm gonna live, gonna laugh, gonna love.
با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه با این برنامه صبحگاهی. من فهیمه خضرایی‌دری هستم همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. روز درخشانی برای همه شما آرزو میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.